بشه که مبادا باعث ناراحتی آقای ویکونت بشه.
پس معلوم میشه خودت هم زیاد بهش اطمینان نداری.
من به اون اعتماد دارم، ولی چون دیگران به اون خوشبین نیستن باید بهش کمک کنم. پدرم قول داده به اون کمک کنه.
فارل موجود خوشبختیه. فکر میکنم او از تمام مردم دنیا خوشبخت‌تر باشه، چون موجود نازنین مثل فلور او را دوست و از همه امکاناتش برای پیشرفت او استفاده میکنه.
شما فکر میکنین من و فارل آینده خوبی داریم؟
من آرزو دارم که خوشبخت باشم. نمیدونم فارل تا چه اندازه لیاقتش رو داره، ولی آدم خوشقلبی مثل تو میتونه هر مردی رو خوشبخت کنه. فقط عشق و علاقه تو کافیه که هر مردی رو سادم
بده. حرفای شما منو امیدوار میکنه.
من جز حرفای امیدوار کننده چیزی برای تو ندارم.
شما مثل اینکه امروز حواستون جای دیگه است. مدتی قلم بود دستتونه، ولی دارین به دریا نگاه میکنین. توی دریا چی خبره؟
امروز برای نقاشی آماده که روحی ندارم. بهتره برگردی به قصر بیکن.
ولی من اونجا کاری ندارم. تو هر وقت بخوای میتونم اینجا بمونم تا
نه نه خواهش میکنم زودتر از اینجا برو. من به تنهایی احتیاج دارم.
شما مثل اینکه حالتون خوب نیست، میخواین دکتر رو خبر کنی؟
نه، به دکتر احتیاج ندارم. خواهش میکنم زودتر برگرد. برو. خواهش میکنم برو.
هر طور میل شماست، من برمیگردم به قصر.
خدا دیگه تحملم دارم. خدا من به من طاقت و صبر بیشتر بده. موقعی که موجود زیبا روبروی من میست، تمام وجودم به زبانی تبدیل میشه و هر یک از ذرات وجودم میخوام از عشق و دوستی صحبت کنم. و من با هیچی قدرت شون که همین ذرات رو ساکت کنم، قدرتی مافوق طاقت یک انسان. خداوند به من صبر تحمل بده.
فلور تا این وقت کجا بودی؟
به اون نقاش حرف می زدم، داره از منو یه پرنده یه تابلو می کشه.
ولی مثل این که حالت خوب نیست؟
نمی دونم امروز چرا نقاش حالش خوب نبود. اصرار داشت زودتر برگردم به قصر. راستی تو کارتو شروع کردی؟
آه بله فلور، باید از تو خیلی تشکر کنم. کار کردن در یک قصر قشنگ مثل اینجا برای من خیلی جالبه.
ولی یادت نره که باید شایستگی خودتو نشون بدی.
به من فرصت بده تا شایستگی خودمو ثابت کنم.
ما همه چیزمونو مدیون اون نقاش هستی.
فلور ازت خواهش میکنم انقدر راجع به اون نقاش دیوونه حرف نزنی.
چطور میتونیم از اون حرف نزنیم؟ اگه اون نبود ویکونت رو به قصر راه نمیداد.
حیف از توی که اسم اون نقاش رو به زبون بیاری. بیا از خودمون حرف بزنیم.
از خودمون؟
بله از خودمون، از آینده، روزای خوبی که در انتظار ماست.
همه این چیزا بستگی به کار تو در این قصر داره.
از این حس خیالت آسوده باشه. کاری میکنم که آقای ویکونت من رو پیش خدمت مخصوص خودش بکنه.
اگه اعتماد ویکونت رو جلب بکنی هر دوی ما خوشبخت
باشه. من تو رو خوشبختت میکنم. تا چند روز دیگه روز عروسی رو معین میکنم. همه مردم این منطقه باید بدونن که من با زیباترین دختر دنیا عروسی میکنم.
فارل تو حالا از این حرفای قشنگ به من نزده بودی؟
تو زیباترین دختر دنیا هست. متوجه شدی؟ زیباترین دختر.
فلور پیش از همه چیز به خوشبختی خود و عروسی با فال فکر میکرد. حالان که فال تنها منظورش به دست آوردن گنجینه کم نظیر ویکانت بود و میخواست به هر ترتیبی که شده مخفیگاه کتاب قدیمی رو که در تمام دنیا نسخه منحصر به فرد بود پیدا کنه. و نقاش هنرمند و تنها در این روزها بیش از پیش حس میکرد که بار سنگین این عشق خاموش پشت او رو خم کرده و به تدریج او را از پای در میاره. اما خبر نداشت که چه ماجرای شگفت‌انگیزی در شرف وقوعه و فارد در قصر ویکونت برای چه منصوری وارد شده. فردا شب با یکی از هیجان‌انگیزترین صحنه‌های داستان روبرو میشیم. امیدوارم در اون موقع فرصت داشته باشید که مابقی این داستان رو بشنوید. فعلا شب همتون بخیر.
بعد از شنیدن قسمت سوم نمایش ازتون دعوت میکنم تا شنونده بخش کارشناسی برنامه باشید. سلام، خوش اومدید.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، رضا شفته هستم در خدمتتون.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه روی کرد، بنده رضا بهکام هستم، منتقد سینما و تئاتر.
من فکر میکنم که به لحاظ محتوایی اون چیزی که غالب هست، حالا از نظر من باشد شما موافق من باشه یا یادم مخالف باشه، عشق یک جورایی تو این داستان
غالب هست.
غالب هست و به لحاظ ژانری این رمانی که ازش اقتباس شده احتمالا یا نمایشنامه بوده که مستقیم تبدیل به اجرای رادیویی شده، یک اثر عاشقانه هست، یعنی ژانرش میشه عاشقانه. حالا اگر رمان هست رمان عاشقانه، اگر نمایشنامه هست
نمایشنامه هست نمایشنامه عاشقانه. و البته جنس عشقش هم عشق متفاوت، یعنی دو مدل عشق متفاوت رو ما اینجا داریم متوجهش میشیم، یک عشق مرد تنها به فلور و دیگری جنس عشق فلور به شخصیت فارل.
بله. خب از این دو منظر ما میتونیم این عشق رو مورد واکاوی قرار بدیم، که البته این در گستره تاریخ هم همین بوده دیگه، یک عشقی که مبتنی بر ارتباط تنانه هست، ازدواج و وسط تنانهی توش وجود داره و مبناش همون تولید مصره، یعنی اون چیزی که نتیجه این عشق هست اون فرزندانی هستن که یک نوعی بقای مادی و فیزیکی انسان رو میسر میکنه، یعنی یک زوج بنا به علاقه به هم عشق می‌ورزن، بنابراین این عشق چندین فرزند هست و حالا اون فرزند که مذکر چه مؤنث، اینها باز در عشق‌های دیگر انسان رو تکثیر می‌کنن. این اون بُعد مادی و در این حال معنوی هم هست، چون بالاخره هر زن و شوهری تا زمانی تداوم داره که نسبت به هم احساسی دارن، یعنی احترامی برای هم قائلن، ارزشی برای هم قائلن، بینشون محبتی وجود دارن، مهری وجود دارن، ابراز عشق میکنن، ابراز علاقه میکنن، که تو اینجا هم اشاره درستی کردید به رابطه فلور و شخصیت فار که خیلی طبیعی است.
عشق زمینی تره به
زمینیست و عشق همون عشقی هست که وجود دارد دیگر، عشقی که قابل تکثیر بین تمام انسان ها و در تمام ملیت ها وجود دارد، در تمام فرهنگ ها و زبان ها و نژاد ها وجود دارد. بالاخره هر انسانی پا به بلوغ جنسی میگذارد، احساسات بر او غالب میشه و از جنس مخالف یکی را میخواهد و این امر طبیعی هست. ولی اون عشقی که
مبتنی بر میل، خواهش،
بله،
و این در واقع اون بحث دیزایر رو مطرح میکنه.
بله بله.
اصطلاحا
و یک عشق دیگری هم وجود دارد که اصطلاحا اون یک عشق مجازی هست که معنای فیزیکال به ارتباطات انسانی میبخشد، یک عشق حقیقی هم هست. یه بخش از این عشق حقیقی در فلسفه به اسم عشق افلاطونی معنا شده، عشقی که توش معنا وجود دارد، اگر وصلی هم هست وصل فیزیکال نیست، یعنی نتیجهش تکثیر انسان نیست، تولید مثل نیست، نتیجهش اون گستره معنایی هست که انسان متوجه خودش میشه. حالا این عشق افلاطونی میتونه در یک جاهایی ارتباط انسان رو فراتر از خودش به یک جهان پر از معنا پرتاب بکنه، یعنی از یک جسم فیزیکی به یک روح غیر فیزیکی
و سیال،
بله و سیال و بزرگ و جاودانه متصل کنه. که حالا من فکر میکنم تو ایران ما نسبت به این عشق در قرون هفتم و هشتم جهش هایی داشتیم، و این جهش ها جهش هایی فقط ایرانی نیست، جهش های جهانی هست. اون غزل ثنایی غزنوی سرآغاز این جهان معنوی هست، غزل عارفانه هست که انسان رو از اون عشق زمینی متمایز میکنه و به یک عشق حقیقی وصل میکنه،
آسمانی،
بله آسمانی وصل میکنه. برای ما نسبت به غرب نه تنها جلوتر هستیم که من فکر میکنم آثار پیشروتر و مستحکمتری هم خلق کردیم. حالا ثنایی سرآغاز اینه، بعد به شکل معنادارتر و قالب‌های ادبی بهتر مثلا عطار سرآغاز این نوع ادبیات هست و شکل شکوفاش هم مولانا هست، چه در مثنوی معنوی و چه در غزلیات شمس این رو داره نشون میده. ولی توی ادبیات رمانتیسیسم هم حالا اونا متکی به عشق نیستن، ولی چون احساسات غالب هست و مهمترین احساسات بشری هم میتونه عشق باشه، ما احساسات بسیار داریم که شاید کاملترین احساس همین عشق باشه، به ناگزیر هر کار بکنی دیگه توی رمانتیسیسم یک نوع عشقی وجود دارد، حالا یا زوال عشق یا ترد عشق یا شکست عشق، بالاخره سرتش رو که هم بیاریم توش عشق هم وجود داره. چنان که مثلا در همون بینوایان هم اون دختره یک جایی نوجوان می شود و بعد عاشق یک پسر انقلابی میشه و سر از انقلاب فرانسه در میاره، اونجا همون عشق اتفاق می افته. هرچند قبل‌تر از اون معنایی از عشق وجود دارد، معنایی که به ویژه در مواجهه کشیش با جان بالجان اون رو داریم میبینیم. در این اثر هم اون عشق متعالی وجود دارد، مرد هنرمندی که مطرود از جامعه هست به خاطر اینکه چهره زشتی داره، حالا او اینقدر خودش کار کرده در این سلوکی که داشته از این شهر به اون شهر و در این خلوت به اون خلوت و خلق هنر، خلق شعر، خلق نقاشی و در این حال کمک به حیوانات متوجه خودش شده، اما این توجه با یه خلایی همراه هست، انگار که یک کسی غیر از خودش رو زیباییش رو لمس نکرده. برای اولین بار فلور رو میبینه که دختر بسیار زیبایی هست و به او ارادت خودش رو نشون میده. این ارادت همون معنایی هست که اتفاق میفته، این ارادت توش میلی به معنای جنسی نیست، این ارادت خواستنی هست که میخوای تو محبت بکنی، مهر ببرزی به دیگری یا دیگری رو در اولویت قرار بدی نسبت به خودت. این بیچون و چرا شدن رابطه است، بی هیچ دلیلی یکی دیگر رو بیشتر از خودت دوست داری، به خاطر او هر کاری میکنی. که تا اینجا میبینیم مردی که فلور بهش علاقه داره و دوست داره همسرش بشه، نامزدش هست، دزدی میکنه یا قاچاق میکنه، بالاخره به شکل مجعولی اتفاقی براش میفته و سر از زندان در میاره و این مرد تضمین میکنه، وساطت میکنه، او رو از زندان آزادش میکنه. این خواستن و این انجام دادن این کار داله بر این هست که منطق توش وجود نداره، خرد توش وجود نداره. در این حال خود مرد هم آگاه بر این قضیه است که بالاخره این مرد مرد مناسبی برای زندگی کردن با فلور نیست، اما فلور حس طبیعیشه، عشق رو کور کرده دیگه، بهترین آدم روی زمین براش همین مرد دوز هست. حالا هرچند دیگران میگن این دوز رو به در نخوره، ولی میگه نه، این بهترین انسانه، خطایی نکرد و نمی کند. چون به قول مرد تنها تو هنوز گرم و سرد زندگی رو نچشیدی، نمیدونی خوب و بد چیه، همه چیز رو، چون قلبت پاکه، وجودت پاکه، معصوم هستی، همه چیز رو پاک می‌بینی، همه رو پاک می‌بینی، اصلا کسی رو خطاکار فرض نمی‌کنه. بنابراین دو نوع عشق شکل می‌گیره، دو نوع عشقی که در چالش با هم هستن، دو نوع عشقی که در واقع دارن انسان رو نشون میدن،
ترسیم میکنن.
آره. توی نوع عشق اول میتونه یک سویه باشه، چنانکه فلور واقعا عاشقه، ولی اون مرد عاشق نیست. اگر عاشق بود متوجه فلور میشد، خاصه او رو پیش میبرد. اگر اون مثلا مرد دزد نمیخواست یا مرد قاچاقچی نمیخواست، مرد خطاکار نمیخواست که نمیخواهد، او اینچنین میشد. ولی نه، انگار که اتفاقی در اون نیفتاده، تحولی در اون نیفتاده، داره از خواستن این دختر سوء استفاده میکنه. دنبال اون ولع خودش هست، حرص و طمع خودش هست، دنبال یه پول کران، یه پول مفتی هست که یک باره نصیبش بشه. اون حرص و طمع وجودش رو در بر گرفته. اگه عاشق باشه، حرص و طمع توش کنترل میشه، حتما کنترل میشه. آدم تا مادامی که عاشق نشود خطاکار. عشقی که انسان رو انسان میکنه، بنیادی ترین اتفاق برای مکاشفه انسانی، عشق دیگه. عشق تو رو انسان میکنه، ولی تا مادامی که عشق اتفاق نیفته در انسان، انسان خطاکاره، نمیدونه کیه، کی هست، چی کار داره میکنه، حق و حقوق دیگران رو رعایت نمیکنه، به دیگران احترام نمیذاره و و و خطاهای بزرگی مثل همین قاچاق یا دزدی یا هزار نابهنجار دیگر رو انجام میده. پس ما دو نوع عشق رو داریم که تا اینجا متوجه شدیم که هر دوش وجود داره. حالا معنایی هست، پل میزنه از یک عشق عمومی مجازی که بین همه انسان‌ها هست، بین همه زن و شوهرها هست، که لازمم هست برای بقای بشریت باید باشه، به یک عشق معناداری که میتواند سکوی پرتاب، عشق مجازی هست، به اون عشق معرفت شناسانه، عشق هستی شناسانه، عشق آره متعالی که انسان رو میتونه متحول بکنه.
ما حتی در میانه این قسمت سوم متوجه میشیم که در واقع راز عاشق بودنش رو با تمام خودداری هایی که انجام میده، مرد تنها یا حالا مرد شاعر و نقاش، با ویکونت مطرح میکنه. در واقع اون شخصیت بگونه اشرافی که از بازمانده های اشرافیگری دوره قبل و خاندان قبلیش هست و انگار آخرین بازمانده هست و بسیار هم شخصیت، به نظر من ویکونت شخصیت جالبی داره، چون یک شخصیت منفعله. ما متوجه میشیم که او هیچ کار اصولی انجام نمیده و فقط افتاده به اینکه یک سری وسایل گران قیمت کاخش رو بفروشه برای امرار معاش خودش و خدمه و مستخدمینش. اینجا در واقع راز عاشق بودنش رو با ویکونت مطرح میکنه مرد تنها. یکی دوتا صحنه جلوتر ما توی تنهایی خودش، مرد تنها در واقع اون عشق خاموش، اون عشق پنهانی خودش رو فریاد میکشه. حالا در رابطه با این عشق متعالی که داره مطرح میشه و داره شکل میگیره بر اساس به وجود اومدن اون تجلیگاه که فلور باشه، اون نقطه زیبا و نورانی برای مرد تنها، دو تا بحث اینجا مطرح میشه. یکی میلی هستش که از نظر بحث روانی و شیمیایی در مرد تنها شکل میگیره و بعد سرکوب هست. دائم خودداری میکنه از بیان این عشق به فلور.
خودش رو سرکوب میکنه؟
دائم داره خودش رو سرکوب میکنه. این نوعی سرکوب به حساب میاد. چرا؟ چون بیان نمیکنه این عشق رو، به سبب عدم اعتماد به نفس، از منظر روانی دارم عرض میکنم، روانکاوی شخصیت، یک جور خودداری میکنه به این دلیل که خودش رو از نظر ظاهری زشت میپنداره و طبعا ممانعت میکنه از بیان این عشق. و به نوعی یک سرکوب رو داره شکل میده این مرد، که حالا بعضن ما در یک مقدار آثار مدرنتر و نویسنده های جدیدتر که پاشون رو به قرن بیستم میذارن متوجه میشیم که اتفاقا یه شخصیت پروتاگونیستی کاملا مثبت داریم از مرد تنها، ولی در ادبیات مدرن و اونچه که پاش رو به قرن بیست میذاره و تا به امروز ادامه پیدا میکنه اتفاقا این شخصیت ها در داستان‌های مدرن شخصیت‌های گاهن خطرناکی از طریق نویسنده‌های جدید اختیار میشن. این را می‌خواستم یک نکته‌ای هستش که خدمتون بگم، ولی در این داستان اتفاقاً ما به این سمت و سو نمیریم. اما اون چه که داره از نظر روانی شکل میگیره نوعی سرکوب میل هست که از جانب مرد تنها دائم روی خودش داره سر و شکل میده و ممانعت میکنه از بیان مستقیم این عشق به فلور. این رو هم میخواستم در رابطه با این نوع عشق بگم، چه بسا در نوع اون عشق نازلتر که بین فلور و فارل در جریان هست، این دو چه بسا فلور دائما به فارل میگه که من دوستت دارم تو همه کس و کار منی، که البته فارل هم در انتهای همین قسمت ما متوجه میشیم که داره بر اساس اون دسیسه چینی شخصیت راش، اون دوست و حالا همکار خلافکارش، قول ازدواج بهش میده و اون عشق رو به نوعی به شکل بسیار سطحی داره پاسخ میده،
دروغی میده،
به نوعی گول زدن و به نوعی دروغ. این اختلاف دو عشقی هستش که در داستان به شکل موازی داره جلو میاد. عشق دوم که عشق فلور هست نسبت به فارل جریانساز هست، ما رو داره در پلات بیرونی در داستان خارجی اتفاق سازی میکنه، رویداد سازی میکنه، پیرنگ سازی میکنه، ما رو به جلو میبره، چه بسا داره توی اون عشق دوم یک نقطه آنتاگونیستی به وجود میاد، یعنی یک شخصیت ضد قهرمان که به عبارتی ترکیب راش و فارل هستش، که راش ارجح هستش به فارل اینجا، جوری که متوجه میشیم کاملا داره خط رو اومیده که بیا این کار رو بکن، این خلاف رو بکن، بریم این سرقت رو انجام بدیم، و در واقع پای ریزی میکنه و هدایت میکنه فارل رو. بنابراین عشق دوم به نوعی میشه گفت یک سبب ساز هست، یک داستان بیرونی روایت رو داره برای ما میسازه، و عشق اول که عشق مرد تنها نسبت به فلور هست، همونطوری که در ابتدای فرمایشات شما فرمودید و حتی تو بحث جلسه قبل، در واقع میشه گفتش که یک عشق متحول هست، یک عشق متعالی هست که از منظر فردی و شخصیتی داره دچار یک تحول و یک عمقی میکنه داستان عشق خاموش رو. این رو به این شکل خواستم.
بنابر نظر شما پس اون عشق بیرونی، اون وجوه داستانی، اون گرفگنی ها رو داره پیش میبره، کشمکش های بیرونی رو داره پیش میبره، و اون عشق درونی اون فضای غالب رو داره ایجاد میکنه،
اون بستر و اون عمقی که در واقع
عمق دیدی هست که وجود داره، و در اینا چالش بین این دوتا هست.
دقیقاً چالش بین این دو عشق هست، در واقع مبارزه و جنگ و اون کشمکش
نسلی، یعنی یک داستان بسیار ساده ای هست، ولی با همین تکنیکی شدن دوتا ماجرا، یکی درونی یکی بیرونی، ما ببینیم که یک عمق دیدی هم توش به شکل محسوسی داره شکل میگیره. شاید بخشی از ارزشمندی ادبی اثر هم همین باشه، یعنی حداقل یه اثری که میشه پاش نشست گوشش را تماشاش کرد یا خوندش، اثری که با چنین روی کردی یا به چنین تکنیکی نوشته شده باشه حتما مخاطب هم خواهد داشت.
دقایق دیگر با شما بودیم با پخش سومین بخش از نمایش رادیویی عشق خاموش و البته صحبت‌های در خصوص این اثر. تا فردا باهاتون خداحافظی می‌کنم و روز و شب خوشی رو براتون آرزو دارم. وقت بخیر.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
نگاهی دیگر در گوشه ای از ذهنت دنیایی پنهان و شگفت انگیز وجود دارد، دنیایی پر از احساسات، رویاها و رازهایی که فقط با نگاهی دیگر میتوان با آن دست یافت. اینجا در دل روایت ها و داستان های واقعی به لایه های پنهان روان انسان نزدیک می شویم. هر پرونده پنجره ای را به دنیایی که پر از احساسات و واقعیت هاست باز می کنند و هر تجربه تکی از پازل زندگی است. نگاهی دیگر، نگاهی که تغییر می آفریند.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام. خب خانم ساحل، درسته؟ بله. خیلی خوش آمدید. به من میگی چی باعث شده که امروز اینجا بیای و چی تو رو اینجا کشونده؟
آقای دکتر، راستش من همیشه یه جور استرس های بیش از اندازه دارم، حتی وقتی که واقعا هیچ دلیلی هم پشتش نیست و همیشه یه استرس پشت
همیشه
ذهن یعنی من هست.
یعنی این همیشه همیشگیه. میشه این مثال رو بسن بزنیم مثلا از دیروز؟